ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 23 جدی و 13 جنوری که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. برف و باران شدید در ولایت‌های جنوب و غرب افغانستان تلفات به همراه داشته است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید کاهش اعمال خشونت در افغانستان تأثیر مثبت روی زندگی روزمره مردم خواهد داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید پروسه رسیدگی و تصمیم گیری درباره شکایات انتخاباتی امروز تکمیل می شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها در مناطق قبایل پاکستان میگوید روش ظالمانه حکومت مرکزی تغییر نکرده است و تظاهرات ضد حکومتی دیروز برای دومین روز پیهم در ایران ادامه یافت. مشروع اخبار. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید کاهش خشونت‌ها در این کشور تأثیر مثبت روی زندگی افغان‌ها خواهد داشت. آقای کی این موضوع را دیروز در سلسله از سؤال و جواب‌ها در صفحه توییترش بر رادیو آزادی ابراز داشت. به گفته آقای کی شرایط برای تأمین امنیت در افغانستان مساعد شده و انتظار نتایج خوبی را دارد. من امیدوارم آنچه در سال 2020 تغییر کرده این است که سال گذشته اجماع منطقه‌ای در رابطه با صلح افغانستان فراهم شد. نظامیان افغان بیش از هر وقت دیگر نیرومند شدند و طالبان نمیتوانند در میدان جنگ پیروز شوند. در گفتگوهای صلح نیز سال گذشته پیشرفت‌های صورت گرفت و امیدوارم در سال 2020 یک نتیجه واقعی را شاهد باشیم. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان می افزاید که انتظار ضمانت‌های قوی و معتبر از سوی طالبان در رابطه با صلح دارد. طالبان تا حال گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد نموده و صرف با نمایندگان آمریکا گفتگو کردند. امروز آخرین روز بررسی شکایات انتخاباتی وابسته با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است تا پایان امروز پروسه رسیدگی و تصمیم گیری روی این شکایات ها در تمامی ولایات تکمیل خواهد شد. سید قطب الدین رویدار یکی از کمیشنران این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که بغیر از ولایات ننگرهار، کابل، قندهار، خوست، پکتیا و هلمند تصمیم در مورد شکایات همه ولایات اتخاذ شده است. او افزود که تا پایان روز در مورد این 6 ولایت نیست تصمیم گرفته می شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است تیم‌های انتخاباتی حدود 16,000 شکایت را در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری درج کردند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 ماه سپتامبر سال گذشته میلادی دایر شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها میگوید حکومت پاکستان رویه به گفته وی ظالمانه را در برابر پشتونها تغییر نداده است. پشتین این موضوع را دیروز در یک گردهمایی وسیع در حضور 10,000 نفر در بنو ابراز داشت. در این گردهمایی حدود 20,000 نفر شرکت داشتند. در این جمع شمار از کسانی هم شرکت کردند که اعضای خانواده هایشان لادرکند. شرکت کنندگان این گردهمایی نیروهای امنیتی پاکستان را متهم کردند که در ناپدید شدن پشتونها دست دارد و آزار و اذیت پشتونها را متوقف نساخته است. انصاف نمی کنند، انسانهای بیگناه را می کشند، در باجاور مفتی سلطان را کشتند. حکومت پاکستان در مورد گردهمایی دیروز تبصره نکرده، ولی قبل از این گفته بود که شمار از خواسته های این جنبش در مورد افراد ناپدید شده را پذیرفته است. گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که گروهی از معترضان به شلیک موشک سپاه بازداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی شامگاه دیروز در سرک های تهران تجمع کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی شعار دادند. همزمان در تعداد از دیگر شهرهای ایران از جمله مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، آمل و بابل هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. فیلم‌های نیز از شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شده است. طیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه گذشته لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. مقامات ایران سه روز بعد اعتراف کردند که این طیاره در نتیجه اصابت راکت دافع هوای این کشور سهواً ساقط شده است. در این سانحه 176 نفر به شمول 10 افغان کشته شدند. و در اثر اصابت حداقل 7 مرمی هاون بر یک قرارگاه هوایی عراق دیروز 4 سرباز عراقی زخمی شدند. شمار از این مرمی های هاون بر خط رنوی قرارگاه هوایی بالاد در شمال بغداد اصابت کردند، جایی که شمار از نیروهای آمریکایی مستقرند. کسی مسئولیت این حمله را به طور فوری به دوش نگرفته. این حادثه در حال رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس ایران، در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد شدت گرفته است. قرارگاه‌های نظامی عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، در ماه‌های گذشته هدف حملات راکتی ملیشه‌های مورد حمایت ایران قرار گرفت. یک قراردادی آمریکایی در ماه دسامبر گذشته در چنین حملات کشته شد. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برفباری سنگین در هرات و بارانهای شدید در قندهار و هلمند جان 19 تن را گرفته است.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخانه در ولسوالی اینچی.
از سوی دیگر اداره نفت و گاز در کابل میگوید که جلو گران فروشی را میگیرد. در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که رئیس جمهور آمریکا رهبران ایران را هشدار داده تظاهرکنندگان را که به خاطر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی صدا بلند کردند نکشند. مطالب دیگری هم داریم. با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
عارف فراسو هستم، ماستر رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
فعلا چی مصروفیت دارین؟
من فعلا در دانشگاه خصوصی تدریس میکنم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت های عارف جان فراسو بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. زمستان سرد و برفباری های سنگین حیات شمار از افغان های فقیر و نادار را با خطر مواجه ساخته است. مقامات در قندهار، هلمند و هرات از کشته شدن 19 تن از اثر برف و باران های شدید خبر دادند، ولی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این رقم را 11 تن خوانده است. این وزارت میگوید برای بازگشایی شاهراهای مسدود شده و جلوگیری از عواقب منفی برف کوچ ها تلاش ها جریان دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
در اثر برف باری ها و باران های شدید در مناطق جنوب غربی افغانستان 19 تن کشته شدند. اکثر قربانیان از قندهار و هراتند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار دیروز تایید کرد که در اثر ویران شدن چند خانه در سپین بولدک 6 تن کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. دو تن دیگر نیز در قندهار از اثر ویران شدن خانه ها جان دادند. در هلمند همسایه قندهار باران های شدید شماری از خانه ها را ویران نموده، 3 تن را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که 8 تن از اثر ویران شدن خانه ها ناشی از برفباری های شدید در ولسوالی های ادرسکن و انجیل جان دادند.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یک خانه در ولسوالی انجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ادرسکن هم در اثر چپه شدن یک خانه 2 نفر دیگر جانهای خود را از دست دادند.
برفباری ها و باران های شدید شماره از راه های بزرگ و کوچک را نیز مسدود ساخته است. راه اروزگان قندهار و راه کابل شمال 2 راه بزرگند که از اثر برفباری های شدید متاثر شدند. محمد ولی یک باشنده اروزگان دیروز به رادیو آزادی گفت فرزندانش راهی قندهار بودند و 2 روز است از آنها احوال ندارد. بر اساس معلومات ملل متحد و اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID شمار کسانی که در زمستان امسال نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی اند در افغانستان به 700,000 نفر می رسد. این رقم هر سال در حال افزایش است. محمد نعیم یک باشنده ولسوالی ازره ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت تمام راه‌هایی که به این ولسوالی وصلند از یک هفته به این طرف مسدودند.
بر لوگر ولایت یادر پونو سوالی که یو اونه چیزی چواب رو هون سالور ترارو پا لاره پی بندسی نه خوراکی رات لیسی پی یو لار نورو نبل چشید.
محمد قاسم حیدری معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 11 تن در برف باری های اخیر و مسدود شدن شماره از راه ها را تایید نموده گفت
بسیم کامل قندهار هرات و هلمند حوادث طبیعی در هر جای دنیا که تو گفتم تلفات ها و بعض اختلاف ها رو با خود دارند که جلوگیری از اون کمی سخت است، مشکل است چون و مخصوصا در افغانستان که مردم در فقر واقعا وحشتناک زندگی میکنن، خانه از گل بسازن، خانه هایی که در وان در ساعتی آسیب پذیر است ساخته میشن، ولی حادث های کلانی که ما آمادگی گرفتیم از موضوع بس کجا است، موضوع بندش استعداد راه ها هست.
آقای حیدری افزود امسال از بودجه ملی و کمک های بین المللی برای آنها حدود 900 میلیون افغانی داده شده که این پول برای رسیدگی به حوادث به مصرف خواهد رسید. مردم بعضی نقاط افغانستان در حال با راه بندی های ناشی از برفباری ها و مشکلات دیگر زمستانی مواجهند که اتحادیه اروپا در ماه نوامبر کمک های اضطراریش به افغانستان را به 77 میلیون یورو افزایش داد. هماهنگ کننده کمک های بشری این نهاد حین اعلان افزایش در این کمک ها گفت نه تنها جنگ و خشونت ها در افغانستان بلکه سیلاب ها در این کشور شمار زیادی را متضرر ساخته است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باز هم گزارش از سردی زمستان و مشکلات زندگی به دنبال ریزش برف و افزایش سرما در کابل. اداره نفت و گاز میگوید که جلو گران فروشی را میگیرد و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در همین حال شماره از مردم میگویند که بهای 1 کیلو گاز در چند روز اخیر به 90 افغانی رسیده، اما دولت بر بازار کنترل ندارد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
او که جوانده ایت یک سادا ستا بیست افغانی میتی که تبونه بودن
کی به برای دای خونه دای تمستان بیست روپا
تا دیروز با کتاب قلم برای آموزش مکتب می رفت و کنون با کراچی دستی برای یافتن لقمنان به بازار می رود. با تحمل سرمایه شدید در بازار خوراکی کابل زیر بارش برف و باران روزانه حداکثر و سختی تا 100 افغانی درآمد دارد. شهاب 18 ساله مسئول تامین مخارج خانواده خود است. افزایش بهای گاز او را مانند هزاران نفر تنگ دست دیگر با دشواری مواجه کرده است.
سودای مردم آورد برنج و ماشین کالوشی هست پیش بر میداریم گاز هیچ چیز نیست بس افتاندن هیچ چیز نیست چیز بسیدونی کل مردم ایران مونده یک تنها کالوشیانه که می بسته توقع افغانستان ایران مونده کل مردم در گدری رسید از دست مسازی رقم دولت هم گاز یکم ارزان کنم مردم یک بر مردم یک سیولت چه کل مردم در مونده کار بار پیداش در جای که میریم امیال خودم خوصا خودم
ساحل مکتب خلاص ساحل جواری فروش که برای پختن جواری گاز می سوزاند می گوید مجبور است تا پایان آمدن بهای گاز فروش جواری را متوقف کند. بهای گاز مایع دولتی در کابل 5 افغانی است اما فروشندگان گاز میگویند در شرایط فعلی نمیتوانند به این قیمت گاز بفروشند. تمیم و عبیدالله فروشندگان
ما امروز فعلا از شرکت گاز گرفتیم 76 روپیه که تخمینا تا رساندن که به دکان خود میرسانیم کرایه میتیم در 80 روپیه میرسد. اگر ما این را 50 روپیه بفروشیم ما دستیر نقص بتیم.
دلیل بلند رفتن شرکت ها سرما بلند میکنن نرخ از اوجه بالا میتن نیجا که ما میاریم که کرایش میسنجیم گاز قیمت میفروشیم و به خاطر که نرخ گاز بالا سر فروشات کم شده.
افزایش بهای گاز در روزهای پسین به نگرانی جدی مردم پایتخت مبدل شده است و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی دولت را با مطالب طنزآمیز به انتقاد گرفتند. در حال حاضر شرکت های فروش گاز دولتی در بخشی از کابل فعالیت دارند و ریاست تصدی نفت و گاز میگوید بهای گاز مایع کیلوی 5 افغانی تعیین شده و در آن تغییری نیامده است. میراجودین مدیر ارتباط عامه این ریاست برای رادیو زدی میگوید
یک تاجر ما که است این میره بسیار مغرضانه عمل میکنن میخوان که بسیار به یک حالتی که سرسماوری را بالا بردن اما فعلا تیم ما برآمده به خاطر ازی که ما این میره کنترل کنیم که باید گاز کنترل کنیم اما خود ما که از حساب مواد نفتی با فروش میرسیم فی کیلو گاز ما به خیلی ثابت است.
گفته می شود که دولت برای گرم کردن آپارتمان های مکرو ریان ها تصمیم گرفته که به جای زغال سنگ از گاز مایع استفاده کند. این امر باعث کاهش گاز مایع و افزایش بهای آن در بازار شده است. ریاست تصدی نفت گاز می گوید هزاران تن گاز در ذخایر دولتی دارد و بازار با کمبود گاز مواجه نیست. مسئولان این اداره برخی از تاجران را متهم به سودجویی و افزایش بهای گاز می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. اکثریت روزنامه‌ها و نشریه‌های معتبر جهان درباره عواقب کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و زخمی شدن 2 تن دیگر آنها در نتیجه انفجار اخیر بم کنار سرک در قندهار مقاله‌های نشر کرده‌اند. روزنامه تلگراف چاپ برتانیا می نویسد طالبان مسئولیت انفجار ماینی را به دوش گرفتند که در کنار سرک جابجا شده بود. انفجار روز شنبه هنگام مرور گزمه حامل سربازان آمریکایی رخ داد. این رویداد در سال 2020 میلادی اولین حادثه است که در نتیجه آن به نیروهای آمریکایی در افغانستان تلفات وارد می شود. به نوشته روزنامه تلگراف این رویداد در حال رخ می دهد که از سوی دیگر امیدواری برای آغاز مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکایی ها جهت پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان وجود دارد. جنگی که در نتیجه آن تا کنون 2400 عسکر آمریکایی کشته شدند. روزنامه تلگراف برتانیا می نویسد زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان طالبان را ترغیب می کند که آتش بس را بپذیرند و یا حداقل از شدت حملاتشان بکاهند. به نوشته روزنامه در 5 سال گذشته یعنی از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی کشور خود را به دوش گرفتند سال 2019 میلادی مرگبارترین سال برای نظامیان آمریکایی بوده زیرا روزنامه می نویسد که در سال گذشته میلادی 23 نظامی آمریکا در افغانستان جان باختند. در حال حاضر تقریبا 13,000 عسکر آمریکایی در شوکات نیروهای ائتلاف در افغانستان مصروف خدمتند. نشریه آنلاین بزنس انسایدر آمریکا هم مقاله‌ای را در مورد کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی در افغانستان بر نشر رسانیده و در یک بخش از آن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر گفته بود که در ماه جاری آغاز پروسه خروج تقریبا 7,000 سرباز آمریکایی از افغانستان را دستور می‌دهد. با باور نشریه آنلاین بزنس انسایدر واشنگتن در چندین مرحله مذاکرات با طالبان را به پیش برده است. در این مذاکرات تلاش شده تا روی آتش بس موافقه شود که زمینه خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم سازد. اما بر اساس مقاله نشر شده در نشریه آنلاین بزنس انسایدر، با وجود گفتگوها تنها در سال 2019 میلادی 23 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. ساعت 7:50 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا به رهبران ایران هشدار داده تظاهر کنندگان که به سبب سقوط یک طیاره اوکراینی صدا بلند کرده اند را نکشند. این طیاره مسافربری اوکراین به تاریخ 8 جنوری در اثر یک حمله راکتی سقوط کرد که توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران شلیک شده بود. هشدار ترامپ بعد از آن صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها از ایران، گروهی از معترضان دیروز در چندین شهر ایران تجمع نموده و اعتراضشان را علیه سقوط طیاره اوکراینی که در آن بیش از 170 تن کشته شدند ابراز داشتند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز به ایران هشدار داد که تظاهر کنندگان را که به سبب سقوط دادن طیاره اوکراینی توسط سپاه پاسداران صدا بلند کردند نکشد. آقای ترامپ شام دیروز در یک پیام تویتر به زبان فارسی نوشته بود: خطاب به رهبران ایران، معترضان خود را نکشید. هزاران تن تا اکنون به دست شما کشته یا زندانی شدند و جهان نظاره‌گر است. مهمتر از آن، ایالات متحده نظاره‌گر است. اینترنت را دوباره وصل کنید و به خبرنگاران اجازه دهید آزادانه حرکت کنند. کشتار مردم بزرگ ایران را متوقف سازید. این هشدار ترامپ بعد از آن داده شد که بر اساس گزارش ها از ایران، گروهی از معترضان که علیه حمله راکتی سپاه پاسداران بر یک طیاره مسافربری اوکراینی دست به اعتراض زده بودند، شام دیروز در میدان آزادی تهران و جاده های اطراف آن تجمع نموده و علیه مقامات ایرانی شعار می دادند. شماره از مؤسسین در داخل پوانتون تکنولوژی شریف در تهران نیز اعتراضشان را علیه حکومت ابراز داشته شعارهای می دادند. همزمان در تعداد دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، شیراز و قزوین تجمعات اعتراضی برگزار شد. ویدیوهای نیز از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان در تهران، اصفهان و شیراز منتشر شده است. ویدیوها و گزارش‌های دیگر از گرد همایی‌ها در مقابل پوانتون امیر کبیر نیز منتشر شدند. بر اساس بعض گزارش‌ها که بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رسیده است، دروازه‌های ورودی تمام متروهای تهران از سوی مسئولین امنیتی مسدود شده بود و سیستم ترافیک زیرزمینی متوقف بود. هشدار ترامپ به ایران در مورد عدم استفاده از خشونت علیه تظاهر کنندگان ضد حکومتی در حال داده شده است که گزارش های دو ماه پیش از ایران از سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان ضد حکومتی حکایت می کرد. در تظاهرات ضد حکومتی ماه نوامبر در ایران که به سبب بلند رفتن قیمت نفت بر راه افتاده بود، به گفته مقامات آمریکایی 1500 تن کشته شده و حدود 7000 تن دیگر دستگیر شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم جنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ناتو میگوید کاهش اعمال خشونت در افغانستان تأثیر مثبت روی زندگی روزمره افغانها خواهد داشت. نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو، این مطلب را دیروز در سلسله از سؤال و جوابها در صفحه تویترش به رادیو آزادی ابراز داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید پروسه رسیدگی و تصمیم گیری درباره شکایات انتخاباتی امروز تکمیل می شود. گزارش ها می رساند که شمار از زندانیان از محبس مرکزی پکتیا فرار کردند. اجمل یوسفزی، قماندان محبس مرکزی پکتیا، در صحبت اواخر شب گذشته با رادیو آزادی فرار 7 زندانی را تایید کرد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها در مناطق قبایل پاکستان، می گوید روش ظالمانه حکومت مرکزی تغییر نکرده است. پشتین این موضوع را دیروز در یک گردهمایی وسیع در حضور 10,000 نفر در بنو ابراز داشت. در این گردهمایی حدود 20,000 نفر شرکت کردند. در این جمع شمار از کسانی هم اشتراک داشتند که اعضای خانواده هایشان ناپدید شده است. گزارش های دریافتی از ایران حاکی است که گروه از معترضان به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی شامگاه دیروز در سرکهای تهران تجمع کردند و علیه مقامهای جمهوری اسلامی شعار دادند. همزمان در تعداد از دیگر شهرهای ایران از جمله مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، آمل و بابل هم تجمعهای اعتراضی برگزار شده است. و در اثر اصابت حداقل 7 مرمی هاون بر یک قرارگاه هوایی عراق در دیروز، 4 سرباز عراقی زخمی شدند. شمار از این مرمی های هاون بر خط رنوی قرارگاه هوایی بلد در شمال بغداد اصابت کردند، جایی که شمار از نیروهای آمریکایی مستقرند.
رنگ‌های زندگی.
خب شما خود معرفی بکنین.
با عرض سلام و درود خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو شما. عارف فراسو هستم، ماستر رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
فعلا چی مصروفیت دارین؟
من فعلا در دانشگاه خصوصی تدریس میکنم. اول سال 1398 بود که درس های ما در کشور ایران تکمیل شد، از اونجا ماستری خود گرفتم و فعلا هم مصروفی تدریس هستم در دانشگاه.
چقدر وقت میشه شما تدریس میکنین؟ چقدر براتون خوشایند است تدریس کردن؟
تشکر شما. تقریبا 2 سمستر است که من تدریس میکنم. تدریس را میتونم بگم یکی از مهمترین کاری است که در زندگی ما به او عشق میورزم، علاقه دارم و واقعا از این کار را که میکنم افتخار میکنم برش.
استاد، چطور میتونه یک کس بدون از این که علاقه مند باشه یک مصروفیت یک کار پیش ببره؟ به خاطر که اکثرا جوانا امروزه درس میخوانن به خاطر که پدرش یک مسلک داره یا مادرش باید فرزندش هم را بخونه.
تشکر. من فکر نمی کنم که یک کسی بدون علاقه به یک کاری دست بزنه و اگر دست بزنه نتایج خوب بگیرن. درس هم این قسم از کسی که میخواین درس بخونم واقعا در اونمو رشته دلخواه خود چیزی را که خودش میخواید در اونمو رشته باید درس بخونه. این رشته هایی را که والدینشان میگن تو باید بری دکتری بخونی، طب بخونی، انجینری بخونی، این مناسب نیست. با توجه به اینکه به کدام رشته ها علاقمندی داره او باید اونمو رشته را انتخاب کنه تا به آنچه که هدف شانس برسید.
استاد، کدام شیوه ها را استفاده میکنین تا محصلینتان بهتر بتانن درس جذب بکنن؟
شیوه ما تقریبا شاگرد محوری یا بهتر است بگیم محصل محوری است. ما خود ما هم سهم میگیریم ولی سهم بیشتر را برای از اونها میتیم که بین در صنف اشتراک کنن، بحث کنن، سمینارهای را کنن، تحقیق کنن و روش های مدرن تحقیق را برای از اونها میآموزیم.
در صنف محصلین مختلف هستند با اخلاق و خوی مختلف. یک محصل است که خیلی خوب درس میخونم منظم میام، یک مسئله خیلی شوخ است. با اون مسئله شوخ چگونه برخورد میکنین تا او راه بیفته و درس بخونه؟
بعضی هایشون رو با تشویق با یک راهکار نشان دادن به اینکه برای رسیدن به آینده بهتر باید درس بخونه. یعنی نمیتونه که با شوخی و ساتری و روستری شما به هدفتون برسین. بعضی ها رو هم اندکی فشار میاریم که نظم صنف رو رعایت کنن، معمولا جواب میتن. یعنی بعد از یک جلسه دو جلسه اینا سر صنف حاضر میشن، نظم رو رعایت میکنن و مصروف درس های خود میشن.
تشکر است.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، با صحبت‌های استاد عارف خان فراسو در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صالح محمد سالم می‌سپارم. صالح صاحب بفرمایید.
دیر مننه